بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. قلت هذا مسلم لکنه مانع عن الفرق بین الحکم الشرعی و العقلی من حیث الظن بالبقاء فی الآن اللاحق لا من حیث جریان اخبار الاستصحاب و عدمه فانه تابع لتحقق موضوع المستصحب و معروضه به حکم العرف فاذا حکم الشارع به حرمت شیء فی زمانه و شک فی الزمان الثانی ولم یعلم ان المناط الحقیقی واقعا الذی هو عنوان الموضوع فی حکم العقل باق هنا ام لا فیصدق هنا ان الحکم الشرعی ثابت لما هو الموضوع له فی الادلة الشرعیه کان موجودا سابقا و یشک فی بقائه و یجری فیه اخبار الاستصحاب. نعم لو علم منات هذا الحکم و عنوانه المعلق علیه فی حکم العقل لم یجری الاستصحاب لما ذکرنا من عدم احراز الموضوع و من ما ذکرنا یظهر ان الاستصحاب لا يجري في الاحكام العقليه ولا في الاحكام الشرعيه المستنده اليها سواء كانت وجوديه ام عدميه اذا كان العدم مستندا الى القضيه العقليه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند فرق است بین این که مستصحب با دلیل عقلی اثبات بشود و یا با دلیل شرعی اثبات بشود. اگر مستصحب با دلیل عقلی اثبات شد، بنابراین تا موضوع حکم کاملا محرز نباشد عقل حکم نداره و هر کجا که شک در موضوع کرد، حالا از باب این که مانعی در کار هست، مقتضی موجود نیست و امثال اینها، اینجا جای استصحاب نیست. پس میتونیم بگیم فرق بین جایی که دلیل شرعی باشد یا دلیل عقلی باشد این است که اگر دلیل عقلی باشد اصلا تحقق استصحاب امکان ندارد. به این جهت بیاییم بین این دوتا فرق بگذاریم. اما در جایی که دلیل ما حکم شرعی باشد، چون حکم شرعی روی موضوعات عرفیه رفته هست، بنابراین می شود ما نسبت به حکم شرعی شک بکنیم. وقتی دیدیم موضوع عرفاً باقی است، اینجا استصحاب می کنیم. منتها یک اشکال خود شیخ بر حرف خودشون وارد کردند و اشکال این بود، فرمودن ما سابقا به شما یاد دادیم که احکام شرعیه تابع احکام عقلیه هست و احکام عقلیه هم تابع احکام شرعیه هست. بین احکام شرعیه و بین احکام عقلیه یک تلازم هست، ولذا گفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و به عکس گفتن کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. این در جای خودش ثابت شده. حالا شما که راجع به حکمی شک می کنید، لابد شک شما برگشتش به شک در موضوعه، یعنی منات و ملاک حکم را نمیدانید هست یا نیست. چون اگر منات حکم باشد که شما شک در حکم ندارید، شما قطع به حکم دارید. پس شما که الان شک در حکم پیدا می کنید، لابد از باب این است که نمی دانید منات حکم و موضوع حکم کلن وجود دارد یا وجود ندارد. و شما الان به ما گفتید هر کجا که عقل قطع به منات پیدا نکند اونجا حکم نداره. بنابراین جایی هم که ما شک در بقای حکم شرعی کردیم، لازمه اش این است که شک در بقای ملاک داشته باشیم، و هر کجا شک در ملاک داشتیم عقل حکم نداره. حالا به ملازمه بین حکم عقل و شرع باید بگیم اونجا شرع هم حکم نداره. پس چجور میگید با استصحاب ما حکم شرعی را اثبات میکنیم؟ اصل اشکال روشن شد یا خیر؟ این اصلش. مرحوم شیخ از این اشکال جواب میده. بفرمایند گاهیست ما استصحاب را از باب افاده زن حجت میدونیم و به حکم عقل حجت میدونیم، گاهی استصحاب را از باب روایات و اخبار حجت میدونیم. اگر استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، این اشکال وارده. ما هر کجا زن به بقای حکم داشتیم، زن به بقای ملاک داریم، و هر کجا زن به بقای ملاک داشتیم، پس قطع به ملاک نداریم. چون قطع به ملاک نداریم، قطعا اونجا عقل حکم ندارد، و از باب ملازمه باید بگیم شرع هم اونجا حکم نداره. اما یه وقت هست ما استصحاب را از باب تعبد حجت میدانیم و از باب روایات و اخبار حجت میدانیم. اگر ما استصحاب را از باب تعبد حجت دانستیم، باید ببینیم مفاد ادله استصحاب چیست. مفاد ادله دلیلی که میخواد بر ما استصحاب را اثبات کند چیست. بله، در جای خودش ثابت شده که احکام شرعیه هم عین احکام عقلیه، تابع مصالح و ملاکات نفس الامری است، که تا اون ملاکات نبود شرع حکم نمی کرد. اما روایات در باب استصحاب وارد شده است کاری به ملاکات نداره. روایات میگه اگر حکمی روی موضوعی که عرفن عرف این را موضوع حکم میدونه، ولو در واقع ممکنه این موضوع حکم نباشه، ملاکات نفس الامری موضوع حکم باشه، اما عرف فلان شیء خاص را موضوع حکم میدوند، روایات میگد اگر حکمی شرعاً روی موضوعی بود و شما نسبت به اون حکم علم داشتید، یقین داشتید، چون یقین داشتید که ملاکات هرچه هست سر جای خودش هست، ولی الان شما دچار شک شدید، آیا این حکمی که روی این موضوع ثابت شده بود و من علم بهش داشتم و علم به او هم از راه علم به ملاکاتش بود، آیا این حکم باقی است یا باقی نیست؟ چرا من شک در بقای حکم دارم؟ برای این که شک در بقای ملاک دارم. میگم شاید ملاک عوض شده باشد، شاید اون ملاکی که قبلا ملاک حکم شهر بوده الان اینجا نبوده. عدم الاذن مالک حرمت را اثبات میکرد. حالا من شک دارم این مالی که سابقا مال مردم بود و تصرف من در او حرام بود، الان شک در حرمت و لا حرمتش دارم، ولو منشأ شکم این است که احتمال میدهم مالک اذن داده باشه، احتمال میدهم دیگه این مال مال غیر نباشه. پس شک در بقای حکم عرض می شود که شک در بقای ملاک، اما در این حال روایات میگد اگر همین مال، این مالی که تا دیروز شما درش تصرف میکردید، تصرف شما حرام بود، این همون مال، فرقی نکرده است که عرف این موضوع را همون موضوع میدونه. اگر امروز هم شک در حرمت ولا حرمتش کردید، استصحاب بکنید چی را؟ استصحاب بکنید حرمت را. بنابراین اینجا ولو عقل حکم ندارد، اما شرع اینجا حکم دارد. و به عبارت دیگر ما یک مستقلات عقلیه داریم، یک مستقلات شرعیه داریم. در مستقلات عقلیه که عقل می تواند ملاک را درک بکند، عقل الا ولابد باید احراز بکند ملاک را تا حکم بکنه. اما در مستقلات شرعیه ولو احکام تابع مصالحه، ولی ما به مصالح نفس الامری کار نداریم، ما به لسان دلیل کار داریم، ما به روایتی که در این باب وارد شده از کار داریم. و روایات و ادله میگن اگر موضوعی سابقا دارای حکم بود و حکمشم برای شما یقینی بود و الان در اون حکم شک کردید، ولو منشأ شک شما این است که ملاک اولی از بین رفته باشد، همین که موضوع باقی باشد، بس است بر این که حکم سابق را شما چه کار بکنید؟ استصحاب بکنید. پس به این جهت ما می آییم بین جایی که مستصحب با ادله شرعیه اثبات شده باشد و جایی که مستصحب با ادله عقلیه اثبات شده باشد، فرق میگذاریم و میگیم در اول استصحاب جاری است، اما در دوم استصحاب ممکن نیست جاری باشه، چون عقل اونجا قطعا حکمی نداره و نمیشود عقل در حکم خودش بیاد شک بکنه. یا قطعا حکم دارد یا قطعا حکم نداره. حاکم در حکم خودش نمیتواند دوچار شک بشه، نمیتواند دوچار تردید بشه. اون یا قطعا هست و یا قطعا نیست. بله، اگر چنانچه موضوع حکم موضوع عرفی است، ولی ما ملاکش هم علم بهش پیدا کردیم، یعنی میدونیم که موضوع مجموع این موضوع عرفی است و اون ملاک. یه وقت است میگه خمر حرامه و این خمر سابقا مسکر بوده، الان اسکار نداره ولی خمره. حالا من شک که در حرمت ولا حرمت دارم، استصحاب میگه چه؟ میگه شما چه کار بکن؟ همون حکم سابق را شما اینجا عرض کنم که استصحاب بکن. اما یه وقت هست ما علم داریم که ملاک حرمت خمر بودن نیست، بلکه ملاک حرمت چیه؟ مسکر بودنه. گفته است از خمر مسکر شما باید اجتناب بکنید و خمر مسکر بر شما حلال است و خمر مسکر را شما حلال حرام است و خمر مسکر را شما عرشبت که نیاشامید. اگر اینجور بود، خب من الان آمدم شک در مسکر بودنش کردم، اینجا میتونم استصحاب بکنم حرمت را؟ نه دیگه، چون موضوع باقی نیست و شرط جریان استصحاب چیه؟ اینکه موضوع باقی باشه، چون موضوع وقت از نفس الخمر است، یه وقت نفس الخمر معل اسکار و در باب استصحاب باید موضوع محرز باشه. اینجا خمر مسکر محرز نیست، اون چه محرز هست چیه؟ خمره، نه خمر با ملاک و منات مسکر بودن. اینجا اون وقت می شود این حکم عقلی. اگر ما شک کردیم جای استصحاب هست یا نیست، جای استصحاب نیست. و به تعبیر دیگر برای این که خوب مسئله بر شما روشن بشود، دو مرتبه حرفمون را شیخ میگن تکرار میکنیم. علا ای حالن، اگر موضوع حکم شما از مستقلات عقلیه باشد و شما شک کردید در بقای موضوع، اینجا جای استصحاب هست یا نیست؟ جای استصحاب نیست. حالا چه این مستقل عقلی از عدمیات باشد یا از وجودیات باشه، ممکن از عدمیات هم باشه. شرع مقدس یعنی عقل آمده است مستقلن هم حکم میکنه، میگه کسی که در حال نماز هست و سوره را فراموش کرده در حال نسیان میتوانیم اون را تکلیفش بکنیم سوره بخون؟ چرا؟ چون تکلیف ناسی ممکن نیست. به این دیوار میتونیم بگیم سوره بخوان؟ آدمی هم که ناسی است عین دیواره، نمیشود، ممتنع است، محال است آدم ناسی را به چیزی که فراموش کرده است در حال نسیان ما بیاییم و تکلیفش بکنیم. پس اینجا عقل مستقلن حکم به عدم وجوب سوره برای ناسی داره. اما الان این آقای ناسی که سوره را نخواند حالت نسیانش برگشت و شد چی؟ شد ذاکر. حالا شک داریم آیا باز هم عدم و وجوب سوره درباره این آدم استصحاب میشه یا استصحاب نمیشه؟ اینجا میگیم جای استصحاب نیست. چرا؟ چون عقل میگفت کجا قبیح هست تکلیف؟ مادامی که نسیان باشه. اینجا تبدل عنوان شده، موضوع فرق کرده، این آدم ناسی آمده است شده است آدم چی؟ آدم ذاکر. پس بنابراین حالا که ما شک در حکم کردیم اینجا جای استصحاب نیست. پس در مستقلات عقلیه نمی شود استصحاب کرد، چه عدمی باشد مثل مثالی که عرض کردیم، چه وجودی باشد مثل مثالی که دیروز عرض کردیم. عقل که میگوید عرض شود که در مال غیر تصرف کردن قبیح است، ملاکش این بود که اذن نباشه، مال مال غیر باشه، تصرف باشه، اون وقت میگفت قبیحه. حالا اگر اذن مالک تحصیل شد یا مالکیت پیدا شد برای این آدم، بازم میتونیم همون حکم عقل به قبح را استصحاب بکنیم؟ نمیتوانیم استصحاب بکنیم، تا مادامی که اون موضوع باقی بود حکم به قبح تصرف میدادیم. بنابراین اگر از مستقلات عقلیه باشد جای استصحاب نیست، و همچنین اگر موضوع ما موضوع حکم شرعی است، اما حکم شرعی است که مستند به حکم عقلی است. اگر حکم شرعی مستند به حکم عقلی هم باشد اونجا هم جای استصحاب نیست. مثل همین مثالی که برای عدم ذکر کردیم، گفتیم این که عقل میگفت قبیح هست ناسی را تکلیف بکنیم، شرع هم میگه حرام، یعنی جایز نیست و ممکن نیست ما آدم ناسی را چه کارش بکنیم؟ تکلیفش بکنیم. حالا که این آدم ناسی برگشت و ذاکر شد، دیگه ما نمیتونیم به حکم شرع بیاییم بگیم که همون عدم و وجوب سوره برای این آدم هنوز هم ثابت و باقی است. بنابراین در مستقلات عقلیه و در احکام شرعیه ای که مستند به حکم عقلی باشد و از حکم عقلی استخراج شده باشد، اینجاها جای استصحاب نیست. اما اگر مستصحب ما حکم شرعی بود، حکم شرعی مستقل غیر مستند به حکم عقلی، ولو در اون زمین عقلم حکم داشت، اما در این حال که عقل حکم داشت، حکم شرع خودش یک حکم مستقلی بود. در اینجا جای استصحاب هست یا نیست؟ جای استصحاب هست. حالا مثال میزنیم، مثلا شارع مقدس گفته است آدمی که بالغ نیست و آدمی که عاقل نیست تکلیف بر او نیست، چون مقتضی تکلیف درش نیست. شرط تکلیف این است که آدم چی باشه؟ بالغ باشه. عقلم میگه اگر غیر بالغ غیر ممیز بود، غیر ممیز تکلیفش قبیحه، چون نمیتوند تشخیص بده، نمیتوند تمیز بده. پس اینجا هم عقل حکم داره و هم شرع حکم داره. اما حکم شرع مستند به حکم عقل نیست. عقل میگه عدم و تمیز مانع حکمه، اما شرع میگه عدم البلوغ مقتضی حکم نیست. یعنی اون از باب عدم المقتضی میگه حکم نیست، این از باب وجود مانع میگه حکم نیست. در همچه جایی میتونیم حکم شرعی را استصحاب بکنیم در حالی که حکم عقلیش قابل استصحاب هست یا نیست. اگر این بچه برگشت و ممیز شد ولی هنوز به حد تکلیف و بلوغ نرسیده، نمیتونیم حکم عقلی را که قبح تکلیف باشد استصحاب بکنیم، چون حکمش تا کجا بود؟ تا وقتی که تمیز نباشه. اما میتونیم حکم شرعی را استصحاب بکنیم، بگیم تا این آدم به حد بلوغ نرسیده است استصحاب میکنیم. عدم و وجوب تکلیف من قبیل صوم و صلاته علیه. از رو عنایت بفرمایید که یه مقدار عبارتاش در هم ریخته است که انشالله بتونیم واضح بفهم. قلت هازا مسلمون این قول دیگه نمیخواد تکرار بکنیم دیگه، این قول روشنه دیگه. بله قلتو هازا مسلمه، این که شما فرمودید ملازمه هست بین حکم عقل و شرع، و هر کجا عقل حکم نداشت شرعم نمیبایست حکم داشته باشه، و ما اگر شک که در حکم کردیم لابد از باب شک که در ملاکه، و هر کجا در ملاک شک کردیم قطعا عقل حکم نداره پس شرعم نباید حکم داشته باشد. این حرف درسته، اما در از یه جهت هازا مسلمون لکنه مانعون، این حرف مانع است از این که ما فرق بگذاریم بین حکم شرعی و عقلی من حیث الظن بالبقا. از این جهت ما اگر استصحاب را از باب زن حجت بدانیم این اشکال وارده، هر کجا زن به بقا داشتیم عقل اونجا حکم دارد یا نداره؟ نداره. عقل کجا حکم داره؟ جایی که علم به بقا داشته باشد، تا زن داشته باشد حکم نداره. فلان لاحق، اما اگر استصحاب را از این جهت نگاه کردیم چون این مستقل شرعی است، از باب تعبد خواستیم ما به استصحاب عمل کرده باشیم و از باب اخبار، لا من حیث جریان اخبار الاستصحاب و عدمه. چرا؟ چون دیگه اخبار استصحاب با مصالح و مفاسد نفس الامری کار ندارن. با چی کار دارن؟ با موضوع اندل عرف، و وقتی موضوع اندل عرف بود حکمم شما در شک کردید استصحاب بکن، ولو منشأ شک شما در حکم منشأ شک شما در منات، ولی منات اینجا دیگه معتنابه نیست. لا من حیث جریان اخبار الاستصحاب و عدمه، فانه استصحاب از این جهت تابع لتحقق موضوع المستصحب، تابع این است که موضوع مستصحب اندل عرف محقق باشد نه با ملاکاش محقق باشد. فانه تابع لتحقق موضوع المستصحب و معروض المستصحب، اونی که حکم را برش بار میکنیم، این باید اندل عرف محقق باشه، حالا چه ملاک باشه و چه ملاک نباشه. عقل کجا حکم داشت؟ وقتی که موضوع با ملاکش وجود داشته باشد. اینجا دیگه بحث از ملاک نیست، بحث از موضوع اندل عرفه. فاذا حکم الشارع، اگر شارع مقدس حکم بکند به حرمت شیء فی زمانه، بگوید چیزی در زمانی حرامه و من هم یقین داشتم که حرامه، چون ملاکش هم میدونستن هست هرچه هست، اما و شک کف زمان سامی در زمان ثانی شک کردم، ولو شکم از باب این باشد که منات ممکنه نباشه، وقتی موضوع همون موضوع است استصحاب را انجام میدیم. مثلا خدمتتون عرض کردم ولم یعلم ان المنات الحقیقی، ندانم حالا که شک دارم آیا این منات حقیقی واقعا الذی هو عنوان الموضوع فی حکم العقل، اون مناتی که موضوع حکم عقل بود الان شک دارم باقیست یا نه، ممکنه شک من در حکم از باب این باشد که منات حکم نباشه. خب منات حکم که نبود، عقل اونجا قطعا حکم نداشت، چون موضوع حکم عقل با مناتش بود دیگه. فیصدق هنا، در همچه جایی که موضوع اندل عرف هست و من شک که در حکم کردم، ولو منشأ شک، شک که در بقاء منات باشه، اما در این حال اخبار میگه شما استصحاب بکن. فیصدق هنا ان الحکم الشرعی ثابت، این حکمی که شرعا ثابت شده بود، لما هو الموضوع له، بر اونی که موضوع حکم بود. چی بود موضوع حکم؟ موضوع بود با منات یا بدون منات؟ بدون منات، ولو تابع منات بود، اما موضوع حکم ما هو الموضوع عند العرف بود دیگه. عرض شد که لما هو الموضوع له فی الادله الشرعیه، این حکم کان موجودن سابقاً، سابقاً وجود داشت و من علم بهش داشتم، ولو منشأ علمم این بود که فی الجمله می دانستم مناطش هم هست، اما و یشک و فی بقائه، الان شک در بقای اون حکم دارم و می شود منشأ شک من شک در بقای منات باشد. بنابراین در همچه جایی استصحاب بکن و یجری اخبار الاستصحاب، از اخبار استصحاب همچه جایی جاری می شود. پس اخبار استصحاب تابع وجود مصالح نفس الامری نیست، ولو تمام احکام شرعی تابع مصالح نفس الامریه هستند، اما اخبار استصحاب تابع موضوع اندل عرفه. میگه موضوع اندل عرف اگر بود، بازم شما بگو حکم هست، ولو مناطش ممکنه از بین رفته باشه. انشالله که روشنه. نه بله، اگر ما منات حکم را هم بدانیم و بدانیم حکم روی موضوع با مناطش رفته، نه لو علم منات هازل حکم و عنوانه، هم منات را بدانیم و هم عنوانی که المعلق و علی، همون مناطی که عنوان حکم شرعی بود در حکم عقل، که المعلق و علی فی حکم العقل، اگر اون منات را، اصلا حکم روی اون منات رفته، منات حکم مسکر بودنه نه خمر بودن، خب حالا که من شک در مسکر بودن داشتم میتونم استصحاب بکنم؟ چون رکن استصحاب علم به بقای موضوعه و بقای موضوع منات بود، الان شما شک در منات دارید، این وقت میشود این حکم عقلی. عنایت فرمودید لم یجر الاستصحاب، در همچه جایی استصحاب جاری نمیشود. چرا جاری نمیشود؟ لما ذکرنا، چون گفتیم اینجا موضوع احراز نشده، چون منات حکم میدونم این منات حکم، این علت حکم، و الان در وجود علت من شک دارم، پس جای استصحاب نیست. لما ذکرنا من عدم احراز الموضوع. خب حالا برای این که مطلب روشن بشود، تکرار میکنیم اون چه تا اینجا خوندیم. و مما ذکرنا، از اون چه تا اینجا گفتیم، یظهر ان الاستصحاب لا یجری فی الاحکام العقلیه، استصحاب در احکام عقلیه مستقله جاری هست یا جاری نیست؟ چون عقل در حکم خودش دچار شک نمی شود. ولا فی الاحکام شرعیه، احکام شرعیه مستند به احکام عقلیه، در اونها هم استصحاب جاری نیست، چه احکام شرعیه عدمیه باشد، چه احکام شرعیه چی باشه، وجودیه باشه، فرقی نمی کنه. ولا فی الاحکام شرعیه، اون شرعیه ای که المستندت الیها، که مستند باشد الیها، یعنی الالاحکام العقلیه. حالا این احکام عقلیه سوا اون کانت وجودیتن، چه وجودیه باشد مثل مثال دیروز، یا عدمیه باشد مثل مثالی که امروز خدمتتون عرض کردیم، البته به شرط این که عدم مستند به حکم عقل باشد، نه عدم همزمان با حکم عقل باشه. یه جای ممکنه شرع حکم عدمی داره، عقلم حکم عدمی دارد، اما عقل به چیزی استناد کرده، شعر به چیزی. عقل به عدم المانع استناد کرده، شعر به عدم المقتضی استناد کرده. اذا کان العدم مستندن الالقضیت العقلیه. حالا برای عدمیه مثال میزنیم تا روشن باشه. چه عدم وجوب صلات، این حکم شرعی است دیگه، عدم وجوب صلات معصوره علی ناسیها، که این عدم وجوب را از کجا گرفتیم؟ از قبح تکلیف ناسی، که اون حکم چی بود؟ حکم عقلی بود. فانه لا یجوز استصحابه، اگر این آقا از ناسی بودن خارج شد و ذاکر شد، اینجا میتونیم استصحاب بکنیم یا نمیتونیم؟ نمیتونیم. فانه لا یجوز استصحاب این عدم بعد الالتفات، کما صدر من بعض من مال الى الحکم، کما این که از محقق قمی صاحب قوانین صادر شده است که ایشون قائل به اجزاء شده، گفته کسی که نماز بدون سوره در حال نسیان خون و بعدن ملتفت شد، سوره بر این آدم واجب نیست. این نمازی که خوانده است مجزیست. مجزیست یعنی چه؟ یعنی جای نماز واجبش حساب می شود. خلافاً لبعض از کسانی که مال میل فرموده الالحکم بالاجزا، ایشون قائل به اجزا شده است نه اجرا، ایشون قائل شده است مجزیست بعد از ذکر فی هذه السوره و امثال این سوره من موارد الاعذار العقلیه، از اون مواردی که عذر عقلی داریم، عذری که رافع تکلیفه در حالی که مقتضی تکلیف وجود داشته. خب ایشون این حرف را گفته ولی ما این حرف را قبول نداریم. پس ایها العلماء، در احکام شرعیه ی عدمیه اگر مستند به حکم عقلی باشه جای استصحاب هست یا نیست؟ نیست. اما احکام شرعیه ی عدمیه اگر مستند به حکم عقلی نباشه، ولو در اونجا عقلم حکم داشته باشه، اونجا جای استصحاب هست یا نیست؟ جای استصحاب هست. و اما اذا لم یکن العدم مستندن، اما اگر عدم مستند به قضیه عقلیه نباشه، عدم شرعی مستند به عدم المقتضی باشه و عدم عقلی مستند به وجود مانع باشه، پس اگر چنانچه عدم مستند به قضیه عقلیه نباشه، بل کان لعدم المقتضی، چون مقتضی تکلیف نبوده است حکم کرده به عدم تکلیف مثل غیر بالغ، و ان کان القضیه العقلیه موجودتن ایزن، اینجا حکم عقلی عدمی هم داریم، چون اگر غیر ممیز بود عقلم میگد قبیح است، اما عقل میگد چرا قبیحه؟ میگه چون عدم و تمیز مانعه. پس این تا چه حکم عقل هست؟ تا عدم و تمیز باشه. عدم و تمیز اگر برگشت و ممیز شد، دیگه حکم عقلم چه میشه؟ میپره و نمیشه استصحاب کرد. و ان کان القضیه العقلیه موجودتن ایزن، ولو قضیه عقلیه هم وجود داشته باشه، وجود داشته باشه، ولی چه اشکال داره که عقل از یه جهت عدم رو بگه؟ ولی در وجودی نمیشه. در وجودی همیشه اون چرا عقل میگه شرع هم باید بگه، چون اون علت تامه است. هر چیزی چند تا علت داره؟ هر معلولی یک علت، نمیشه دو علت داشته باشه. نمیشه از شرع از یه جهت حب داشته باشه، عقل از یه جهت. در وجودی هر دو موضوع یکیه، اندل عقل و شرع، باید عدم المانع باشد، وجود المقتضی باشد، موضوع باشد، و عرض شود که همون هم موضوع حکم عقله و هم. اما عدم اینجور نیست. عدم یک بوشش که ساییده شد کافی است برای عدم، یا عدم المانع از بین رفت یا مقتضی از بین رفت و امثال اینها. عرض شود که و اما اذا لم یکن العدم مستندن الالقضیت العقلیه، بل کان لعدم المقتضی و این کان القضیت العقلیه موجودتون ایزن فلا بعث باستصحاب العدم. اینجا عدم رو می توانیم استصحاب کنیم، عدم مطلق را، حتی بعد از ارتفاع قضیه عقلیه. کجا قضیه عقلیه مرتفع می شد؟ کجا دیگه عقل حکم نداشت؟ وقتی عدم و تمیز بر می گشت و تبدیل به چی می شد؟ تمیز. ولو تمیزم باشه، تا به حد بلوغ نرسیدیم هنوز اون عدم چیه؟ سر جای خودش هست دیگه. و این کانل بله عرشبت که باستصحاب العدم حتی بعد از ارتفاع قضیه عقلیه، قضیه عقلی هم مرتفع بشه بازم حکم عقل نشر به عدم هست. و من هاذ الباب، و یکی از اون جاهایی که استصحاب جاری هست چون مستند به حکم عقل نیست، و من هاذ الباب استصحاب حال العقل، استصحاب حالی است که عقلم اونجا حکم داشت. عقل میگفت آدمی که هنوز به وجود نیامده است تکلیف داره یا نداره؟ نداره. شرعم گفت تکلیف نداره. الان این آقا به وجود آمده، معمم شده، یک گوشه نشسته، حالا نمیدونیم آیا تکلیف دارد یا نه. اینجا عقل میتوند عدم را جاری بکنه؟ عقل میگه تا وقتی نبود من حکم کردم. اما شرع میگه بله، تا بیان شرع به شما نرسیده است شما این عدم را چه کار بکنید؟ استصحاب بکنید. و من هاذ الباب استصحاب حال العقل، استصحاب حال عقل. این استصحاب حال عقل مراد این نیست که استصحاب اون چیزی که مستند به حکم عقله، بلکه مراد استصحابی است که عقلم در اون حال حکم داشت. ار راجعت فی اصطلاحهم به استصحاب براءت و نفی، فالمراد استصحاب الحال، مراد استصحاب اون حالی است که التي يحكم العقل على طبقها، که عقلم اونجا حکم داشت و هو عدم التکلیف. نه این که این عدم مستند به حکم عقل باشه، چون اگر عدم مستند به حکم عقل شد دیگه جای استصحاب هست یا نیست؟ نیست. للحال المستنده الى العقل حتی یقال، تا به ما اشکال بشه و گفته بشه ان مقتضا ما تقدم. شما گفتید که حکم عقلی چه عدمی و چه وجودی جای استصحاب نیست، حکم شرعی مستند به حکم عقلی هم چه وجودی و چه عدمی جای استصحاب نیست. مرادمون این نیست تا این اشکال به ما وارد بشه. لل حال المستنده، مراد اون حال عدم نیست که مستند به حکم عقل باشه، حتی یقال، تا اشکال شود و گفته شود ان مقتضا ما تقدم، مقتضای اونچه که در صفحه قبل خوندیم هو عدم و جواز استصحاب عدم تکلیف. باید نتونیم تکلیف عدم و تکلیف را استصحاب بکنیم عند ارتفاع القضیه العقلیه. کجا نمی توانستیم استصحاب بکنیم؟ جایی که عدم مستند به حکم عقل بود، نه همراه با حکم عقل بود. و هی قبح و تکلیف غیر الممیز او المعدوم. و مما ذکرنا ظهر انه لا وجه للاعتراض علی القوم باستصحاب حال العقل باستصحاب نفی والبراءه. که میخواید دستمون باشه که حتما شما خسته شدید امروز، یه مقدار عبارت ها خلاصه انگلیسی بود.